تکنولوژی به لحاظ فناوری های روز که جامعه غرب باشه اینه که طبیعتاً با وجود این اصلاحات این بحران ها همچنان چیه ادامه پیدا میکنه.
بله آقای دکتر زینعلی، ببینید ما چون داریم در مورد امیرکبیر به طور دقیق و تخصصی صحبت میکنیم، من خواهشم این استش که پاسخها رو هم دقیق تر و خیلی جزئی تر بیان بفرمایید، هم جنابالی هم خانم دکتر حاتمی. پرسش مهمی که وجود داره این استش که امیرکبیر در مواجهه با یک جامعه ضعیف بحران زده‌ای در دوره قاجاریه، مهمترین مسئله رو به نظر شما چه میدانسته؟ ببینید برخی از پژوهشگران، برخی از مورخان معتقد به این هستن که امیر دنبال این بود که نظام سیاسی رو از بالا به پایین اصلاح بکنه، یعنی مثلا سعی کنه که ناصرالدین شاه رو به راه بیاره یا او رو با برخی از ارزش‌های جدید آشنا بکنه. برخی نه، معتقدند او مسئله آموزش عمومی رو مثلا در اولویت میدانست و میخواست با جهل فراگیر مبارزه بکنه. منظورم به طور دقیق این هست، چون به نظر میاد که پاسخ به این سوال ما رو میتونه به رمز محبوبیت و مانایی امیرکبیر در تاریخ ما نزدیک بکنه. شما پاسخ رو بفرمایید، بعد خانم دکتر حاتمی به همین پرسش پاسخ بده.
عرضم حضورتون، خود من خیلی صریح میگم خدمتتون که جناب امیرکبیر در یک سیستمی به قول معروف داره رشد کرده و بزرگ شده که با توجه به شناخت دقیقی که از این ساختار و سیستم داره، طبیعتاً اولویت اولش اصلاح جامعه ایران از بالا به پایینه.
بله.
ضمن این که بعد اقدامات بعدیش میاد بحث آموزش اینا رو مطرح میکنه، ولی این دقیقاً یه نکته اساسیه. امیر دقیقاً متوجه شده و به درستی هم متوجه شده که در اون شرایط جامعه آن روز چالش اصلیشون نظام مدیریتی است. یعنی امیر مواجه با یه مثلثی شده که شاه و حرمسرا و ساختار به اصطلاح شاهزادگان و دولت مردان هست و به درستی تشخیص داده که تا این بخش از جامعه ایران که اگرچه تعدادش کمه ولی تأثیرش خیلی پررنگه اصلاح نشه، طبیعتاً امکان اصلاحات بعدی وجود نداره. یعنی اگر سلسله مراتب اقدامات امیر را ملاحظه بفرمایید، از اینجا شروع میکنه ولی بعد کم کم بله میاد تا به اون مرحله ای که به این نتیجه میرسه که به هر جهت جامعه ایران هم البته طبیعتاً دچار ضعف‌های حالا آموزشی بله. و موارد دیگه هست. ولی اگه بخوایم خیلی دقیق بگیم، نه، حالا این دیدگاه شخصی بنده است به لحاظ فهمی که دارم، از این بابت که امیر بیشتر نگاهش نگاه اصلاح از بالا به پایین بوده، نه اون نگاهی بله. که شاید خیلی ها فکر میکنن که بیشتر روی کرده روشنفکریه. ببینین امیر روشنفکر نیست، اینو میخوام بگم، امیر روشنبینه.
بله.
این نگاه روشنبینیش به او اثبات میکنه که باید جامعه از بالا به پایین به اصطلاح چیه اصلاح بشه، اگرچه بعد کم کم طبیعی هست که باید طبقات زیر جامعه هم به اصطلاح این اصلاحات درش صورت بگیره.
خب خیلی متشکرم. نظر خانم دکتر حاتمی رو هم بشنویم در مورد همین موضوع.
من سلام میکنم خدمت آقای دکتر زینعلی.
سلام علیکم.
و این رو میخوام بگم که ببینید بحث اصلاحات امیر، یکی از نکات مهمش این هست که امیرکبیر شاید یکی از معدود اصلاح طلبان ایرانیه که یک برنامه جامع برای اصلاحات داره و درسته که بخش عمده ای از آنچه که توانسته اجرا بکنه رفته به سمت و سوی قدرتمند کردن بیشتر نهاد سیاست در ایران و در این عرصه خودنمایی کرده، ولی به معنای نیست که امیر در عرصه های دیگر کاری نکرده یا برنامه نداشته. کارهایی که از او بر جای مانده نشون میده که واقعا یک برنامه جامعه بوده در تمام ابعادش.
میشه مثال هم بزنید؟
بله البته. و این رو ما نمیتونیم بگیم که اولویتش یعنی به این شکل پیش رفته که اول بیام نهاد سیاست رو قوی کنم بعد برم بهداشت، بعد نه، اینا دارن در کنار هم پیش میرن. و مسئله دیگه این است که وقتی درباره شخصیت‌های تاریخی و دوره‌های تاریخی حرف می‌زنیم، باید زمانه اونها رو درک بکنیم. شاید الان خیلی بحث اصلاح از پایین اینها مد نظره، ولی شما باید زمانه امیر رو درک بکنید و بعد ببینید او چه کرده. ببینید امیر همزمان که تلاش میکنه تا مثلا اصلاحات مالی بکنه، به این معنا که حتی برای خود شاه میاد و مواجب تعیین میکنه، میاد زمینهای کشور رو دوباره دستور میده که مساحی بشه و تقویم بشه، یعنی ببینیم چه داریم تا چه میزان مالیات بخوایم بگیریم، تیول بعضی ها رو حذف میکنه، مواجب پاره ای رو حذف میکنه، ضمناً داره حرکت میکنه به سمت اینکه یک حس امنیت به مردم بده، به معنای اینکه شما در امانید از طرف دولت و دولت نه تنها خودش ستم نمیکنه بلکه جلوی تعدی رو از هر کسی که باشه میگیره. بنابراین شما میبینید که از داستانهایی که درباره امیر شایع شده در همون دوره و مجموعه اونها در رساله نوادرالامیر توسط آقای سید علی آل داوود منتشر شده همراه نامه های امیر، نشون میده که مردم به چشم یک منجی نگاه امیر میکردن، یعنی معتقد بودن هر جایی حتی در دل یک بیابانی اگر شما دادخواهی کنید امیر میشنوه و رسیدگی میکنه و تخطی ها رو برخورد میکنه.
یعنی واقعا این برداشت عمومی در دوره قاجار و در دوره‌ای که امیر کبیر بود وجود داشته در جامعه ایران، یعنی مستنداتی وجود داره.
بله، و اینکه امیر در دوره خودش تبدیل به یه قهرمان شده. قهرمان شدن امیر امری متأخر نیست، یعنی مربوط به بعد نیست. کسانی مثل من یا امثال من که تاریخ رو پژوهیدن نبودن که امیر رو بزرگ کردن. امیر رو مردم زمانه بزرگ دونستن چون نتیجه فعالیت‌های او رو دیدن و همین داستان‌ها، حتی گزارش‌هایی که بعضی سفرنامه‌نویسان به ما میدن از اینکه چه حس مصیبتی بعد از قتل امیر وجود داره در میان مردم، اینا باقی مونده و در واقع میدونید برنامه جامعه امیر در همه ابعادشه. البته یک جاهای نخبه گرایانه است، یعنی مثلا دارالفنون یک مدرسه عمومی برای همه مردم نیست، یک مدرسه عالیه برای فرزندان اعیان و اشراف. ولی شما به پیامدهای اون نگاه کنید، یعنی وقتی برنامه دروسش رو نگاه میکنید، در واقع روندی رو که میتونست تأثیر بگذاره در جامعه ایرانی با ترجمه هایی که میشد، همه اینها در نهایت اگر مجالی به امیر میدادن، کمان که خودش گفت اگر مجالم میدادن قطعا میتونست جامعه رو متحول کنه، و در بخشای دیگری کاملا میره به سمت مردم. یعنی مثلا فرض کنید بحث بهداشت وقتی داره عمومیت پیدا میکنه، اینها تمام مردم رو داره هدف اصلی خودش قرار میده و سعی میکنه از اون خرافه گرایی های مرسومی که به نام طب سینایی، به نام طب سنتی در واقع در ایران رایج بود، جدا بشه و یه طرح جدیدی بیافکنه. بنابراین برنامه اصلاحات امیر بسیار زیاده در بعد کشاورزی، در بعد صنعتی و میشه بسیار صحبت کرد. اما به نظر من این ویژگی در امیر کبیر هست که برنامه جامعه داره و اولویت بندی لزوماً یک دو سه توش نمیتونید پیدا کنید.
آقای دکتر زین علی، شما با این جامعیت برنامه‌های امیرکبیر موافق فکر می‌کنم هستید؟
بله.
بله، روی کرد امیرکبیر رو از منظر اصلاح از بالا بیان کردید.
عرض کردم من ضمن سپاس از خانم دکتر، طبیعیه که امیر در واقع شناخت خوبی نسبت به جامعه خودش داره و این شناخت شناخت کاملیه، دردهای جامعه رو خوب می‌شناسه. اون تا حرکتی که امیر میکنه در واقع، حالا به تعبیر خانم دکترم نمیتونیم یک دو سه براش قرار بدیم، اون تا بحث اینه که ببینین این حتی این نگاه امروز هم میتونه به کار برده بشه. بحث اینه که امیر دقیقاً در اولویت ها برای حل مشکل به اصطلاح از بالا به پایین حرکت میکنه.
بله.
نه این که مثلا ما فکر کنیم که مشکلات، نه، همه مشکلات جامعه ایران رو خوب میشناسه، اشاره فرمودن در واقع گزارش سفرنامه نویسان و کلن اون شناختی که و گزارشی که ما از امیر داریم کاملا اشراف کامل داره نسبت به مشکلات جامعه ایران. عرض کردم علت چه اینه که امیر با مطالعه این مشکلات رو درک نکرده، با مواجهه در واقع درک کرده و این در کاملا درک واقعی و حقیقیه. من تو اون نکته مهم و اساسی که در این رابطه هست اینه که امیر در علل پدید آمدن این چالش ها و این مشکلات برای جامعه ایران، طبیعتا اون نکته بالای قدرت رو بیشتر مقصر و مسئول میدونه و بنابراین عمده تلاشش اینه. ما نکته اساسی هم که اشاره فرمودن حالا و من خیلی کوتاه بهش اشاره میکنم اینه که امیر در واقع متوجه این واقعیت شده که جامعه ایران در حوزه قدرت به جای قانونگرایی و حقگرایی به سمت امتیاز و امتیازگرایی حرکت کرده. بله. و بنابراین اصل قضیهش اینه که بتونه این مشکل رو حل بکنه و معتقده که اگر این مشکل حل بشه طبیعتاً به ترتیب که میاد پایین طبیعتاً در حوزه‌های عمران و آبادانی و کشاورزی و بهداشت مجموعه آنچه که ما امروز ازش شنیدیم و اون نکته رو من تایید بکنم در فرمایش خانم دکتر که واقعاً امیرکبیر در دوره خودش شکوفا شده، این نیست که حالا مثلا ما امروز هم بخوایم در واقع فکر کنیم مورخین در واقع، نه واقعا جامعه اون روز امیر رو خوب میشناخت، البته نه به وسعت و اندازه‌ای که ما امروز میتونیم در موردش قضاوت کنیم.
بله خیلی متشکرم.
رادیو تهران همه جا در کنار شما.
FM 94،
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
رادیو تهران FM 94 گفتاورد. از ساعت 12:05 شنونده باشید. گفتاورد.
یه نکته‌ای یا بحث جالبی در مورد امیرکبیر وجود داره که در صحبت‌های شما عزیزان هم مطرح شد و اون هم نگاه جامع عملگرایانه و عینی امیر نسبت به وضعیت ایران در زمانه خودش هست و اینکه یک مثلا خط مشخصی رو لزوماً فقط پیگیری نمی‌کرده و سعی می‌کرده در چند خط موازی اصلاحات خودش و تدابیر خودش رو پیش ببره. شاید یکی از رمزهای ماندگار شدن نام او و اقدامات او در یه فاصله کوتاه مثلا حدود 4 ساله در همین هستش که خب مجموع اقدامات زیادی رو با هم انجام داده، اما روی دیگه یه سکه یه همین اقدام امیرکبیر این هست که دشمنان زیادی و مخالفان زیادی هم برای خودش به تعبیری تراشید یا ایجاد کرد و برخی از منتقدین پژوهشگران معتقد هستند که اگر امیرکبیر یه مقدار دراز مدت‌تر دست به اصلاحات می‌زد و دشمنان کمتری رو جلوی خودش متحد می‌کرد شاید موفق‌تر می‌شد. یعنی سرعت اقدامات و تدابیر این دولت مرد بیش از ظرفیت ساختار اجتماعی و سیاسی زمان خودش بوده. در مورد این موضوع که موضوع هم جذابیه هم مهمیه، دوست دارم که هم نظر آقای دکتر زین‌علی رو بشنویم و هم نظر خانم دکتر حاتمی رو. خانم دکتر حاتمی شما نظرتون چی هست در مورد این موضوع؟
خواهش میکنم. من عرض کنم که در واقع نظام سیاسی که امیر در درون اون داره تلاش های اصلاح کرانش رو انجام میده یک نظام استبداد مطلقه غیر منتظمه.
بله.
در این نظام سیاسی که این ویژگی ها رو داره و شاه در رأس و هر حال هزار یک ماجرا او رو حمایت میکنه، امیر به نظر من نمیتوانست بیش از آنچه که بر صدر ماند بمانه و این سرنوشت بسیاری از وزرا بود. ضمن اینکه امیر نمیتوانست دشمن نتراشه، اگر قرار بود که این در واقع اقداماتی رو که میخواد پیش ببره با احتیاط پیش ببره، طبیعتاً ما امروز اون رو به عنوان یک اصلاحگر نمیشناختیم و کاری نمیتونست پیش ببره و اساساً اسمش نمیماند یا اسمش مثل همه وزرای دیگر باقی میموند. ویژگی امیر این هست که هم به دلیل شرایط سنیش که بالاتر از شاه جوانی مثل ناصرالدین شاه، هم به خاطر اینکه به هر حال نقش اتابکی داره برای شاه، مثل یک پدر دلسوزی که با صداقت و رکگویی پیش میره سعی میکنه که راهنمایی کنه شاه رو، او رو برحذر بداره از پاره از کارها، دست‌های متعدی رو کوتاه کنه و با اقتدار جلو میره. امیر بسیار مقتدره و بسیار قاطعه و این قاطعیت چیزیه که هم دوستانش بهش معترفن هم دشمنانش.
سر خانم دکتر، برخی معتقدند که اگر اون برخوردهای مقتدرانه رو با شاهزادگان و مواجب بگیران دربار انجام نمیداد، شاید اون جبهه مقابلش ضعیفتر بود و به این فاصله کوتاه اون رو به قتل نمی رسوندن.
خب واقعیت این است که ببینید وقتی امیر به در واقع مقام اول کشور رسید به عنوان وزیر اول، وزیر اعظم، خزانه کشور خالی بود، این تقریبا چیزی توش نبود. امیر وقتی همراهی کرد با ناصرالدین شاه جوان از تبریز تا تهران که حدود 6 هفته طول کشید، قرض کرد اون هزینه های راه رو، یعنی ولیعهد شاه قاجار انقدر نداشت که بتونه تا تهران خودش رو برسونه.
و با این حساب شما عمل کرد امیر رو در اون 4 سال کاملا قابل دفاع و توجیه میدونید؟
بله.
خب نظر آقای دکتر زینعلی هم بشنویم، چون در 1-2 دقیقه بعدم من یه سوال کوتاهی دیگه هم از مهمانان گرامی دارم. بفرمایید.
بله، اقدامات امیر اقدامات اصلاحیه و من میخوام خدمتتون عرض کنم که اگر غیر از این اتفاق میافتاد، یعنی امیر اگر به صورت مصلحت اندیشانه در واقع، چون توصیه‌ای هم میشد به امیر در این مورد،
بله،
ولی واقعا تاریخ نشان داده که رفتارهای مصلحت اندیشانه چه تاریخ معاصر چه تاریخ گذشته پیامدهای خیلی ویرانگری داشت. برای خود من عجیبه که حالا نمیدونم امیر چقدر واقعا به تاریخ آگاه بود، ولی این را به درستی تشخیص داد که امکان این که با این سیستم بتونه به صورت مصلحت آمیز به تعبیری یا مصلحت گرایانه برخورد بکنه واقعا وجود نداشت و اگر امیر به این شکل عمل میکرد قطعا ما هم امروز امیر را با این نام در واقع یاد نمیکردیم.
خیلی ممنون آقای دکتر زینعلی. خانم دکتر حاتمی، امیر کبیر از شخصیت هایی هستش که در مورد جهتگیری های کلی و راهبردهاش به تعبیر امروزی خیلی اختلاف نظری واقعا وجود نداره. اینکه مرد نیکنامی بود، مرد کارآمدی بود، مقتدر بود، زمان شناس بود، اقتدار در تصمیم گیری داشت و به هر صورت درک درستی از زمانه خودش داشت و تصمیماتی متناسب برای آن زمان می گرفت. اما همه بحثات تو تکنیک ها و روش هایی بود که او به کار می گرفت. من به عنوان سوال آخر، چون بر وقت برنامه رو به اتمام هست، مطرح می کنم. یکی از نقدهایی که مثلا به امیر کبیر میشه این استش که با برخی از مکاتباتش و با برخی از تصمیماتش و برخی از حتی لحن کلامش این شائبه رو در ناصرالدین شاه ایجاد کرد که امیر قصد شاه شدن داره، قصد در واقع کنار زدن ناصرالدین شاه رو داره و این اون حوزه ای استش که شاهان هیچ وقت بر نتافتن و بر این اساس سر از بدن رقباشون جدا میکردن، چشمانشون رو کور میکردن، اونا رو سر به نیست میکردن و خب امیر کبیر هم قربانی شد با همین زن و دشمنانش اینگونه او رو در واقع طعمه دسیسه های خودشون کردن. بر این اساس شما هیچ نقدی رو حتی به تکنیک های امیر کبیر هم وارد نمیدونید به عنوان یک پژوهشگر تاریخ؟ هم شما این رو پاسخ بدید و هم خانم دکتر حاتمی و ما برنامه رو تمام کنیم.
حالا من با اجازتون چون
بفرمایید.
ببینین، عرض کردم اولا امیر خوب خودش در ساختار همون نظام استبداد برجد بزرگ شده، ولی نکته که خانم دکتر اشاره کردن به درستی، امیر یه نگاه پدر مآبانه داشت و همین نگاه شاید، یعنی اگر من به عنوان نقد حالا نمیخوام طرح بکنم، ولی همین نگاه ایجاب میکرد که او در مکاتباتش، در بیاناتش، در برخوردش با این نگاه بره، در حالی که اصلا کلن در تاریخ شما وقتی نگاه بکنین دیکتاتورها، امپراتورها هیچ تمایل به علاقی برای بیان مسائل و مشکلات از این زاویه ندارن. یعنی نگاه امیر نگاه پدرانه‌ای بود، ولی یادتون باشه که ناصرالدین شاه و همه شاهان فرق نمی‌کنه، اونها اصلا تمایلی به این نداشتن که در واقع کسی اونها رو نصیحت پدرانه بکنه. شاید همین نکته رو ما فقط بتونیم، البته حالا به عنوان یک نقطه ضعف، حالا نه به عنوان یک نقد سنگین، که جناب امیر کبیر این نکته رو در واقع چیه مورد نظر نداشت یا مورد توجه نداشت که اصلا این ادبیات برای پادشاهان کارساز نیست در واقع و نبوده شکرم. در طول تاریخ هم نبوده واقع.
ممنونم خانم دکتر آتمی، شما هم بفرمایید.
البته من اگر بخوام نقد کنم امیر رو، نقدهای دیگه ای دارم، ولی الان در ربط با همین موضوع روابط شاه و امیر عرض کنم که محبوبیت امیر نزد ناصرالدین شاه بسیار بود. البته دل سرد شده بود شاه، او رو برا شفته بودن به نوعی علیه امیر، ولی آنچه که باعث شد امیری که ابتدا از در واقع مشاغل دیوانیش اصل شد ولی مشاغل نظامی رو داشت، بعد در تهران بود، در مرحله بعد تبعید شد به کاشان و بعد تصمیم گرفتن که از میان ببرنش، این مراحل به دلیل محبوبیتش نزد شاه اتفاق افتاد. یعنی ترس از این که امیر دوباره بتونه قلب شاه رو به دست بیاره و برگرده به قدرت، مثل همون اتفاقی که برای قائم مقام افتاد که اون دوات رو اگر از سر دستش از نزدیکش بردارید تا نکنه چیزی بنویسه، چون با قدرت قلمش میتونه دوباره محمد شاه رو به راه بیاره. من فکر میکنم که ضمن این که خب روابط رو برآشفته بودن، ولی این محبوبیت باقی موند و ناصرالدین شاه تا پایان عمرش در واقع همیشه افسوس خورد بر صدر اعظمی که خودش دستور قتلش رو داده بود اما پشیمان شده بود و دستور دوم رو اجرا نکرده بودن. بنابراین شاه همیشه این رو میگفت و اینکه حتی شاهزادگان قاجاری همین رو میگفتن که آنچه که با قتل امیر رخ داده بدبختی بوده که برای ایران رخ داده و جای امیر رو هیچ صدر اعظم اصلاح طلب دیگری واقعا نگرفت.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون از خانم دکتر حاتمی، عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران، و آقای دکتر بهمن زینعلی، استاد تاریخ دانشگاه اصفهان. ما در برنامه گفتاورد به موضوعات تاریخی با این پیش فرض میپردازیم. حالا با امیر کبیر شروع کردیم ولی این بحث رو ادامه خواهیم داد در قالب‌های مختلف، یعنی مقاطعی رو انتخاب میکنیم، شخصیت‌هایی رو انتخاب میکنیم که باورمون این است که اگر تاریخ ندانیم و اگر تاریخ نخوانیم امروز دائما اشتباه میکنیم در تصمیم گیری هامون و به راحتی فریب هم میخوریم. و امیدوارم که این گفتگو مورد توجه شما شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. در انتها از شما عزیزان میخوام که نظراتتون رو درباره برنامه گفتاورد با شماره 162 در میون بگذارید. پیامک 3094 هم آماده دریافت نظرات شما هست. خدا نگهدار.
لحظه های زمستانی شما سرشار از آرامش و آسودگی خاطر. متشکریم که با ما هستید و برنامه های صدای پایتخت رو میشنوید روی موج FM ردیف 94. خوشحال میشیم در مورد مجموع برنامه های این شبکه نظر بدید، انتقاد، پیشنهاد لطفا مطرح کنید. سامانه تلفنی 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمیا در اختیار همتون هست. همینطور تلفن گویای این شبکه 27-86-20-94. برنامه زنده سعادت آباد این لحظه به شما تقدیم میشه.
مهربونی کن تو دنیا، لحظه ها رو دیدنی کن، قصه زندگی تو با آدم ها شنیدنی کن. مهربونی رسم خوبی روی این زمین و خاک، سر هر کوچه میبینی اسم یه گل رو پلاک. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره باشی. یه پس کوچه ها توی هر جای شب، واسه خوبی هم امیده دوباره باشیم. دلم روشنه این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من. خدای ما رو موسیقی
همیشه به آسمون سفر کرد، یه وقتایی باید واسه زندگی خطر کرد. ته این مسیرم با تموم سختی ختم به سعادت و آبا، ته این مسیرم میسازم از یه ویرونه یه شهر پاک و آبا. ته این مسیرم با تموم سختی ختم به سعادت و آبا، ته این مسیرم میسازم از یه ویرونه یه شهر پاک و آبا. نگاه خدا به دل آدم هست، بیا و دوباره کنار هم ستاره باش. توی پس کوچه ها توی هر جای شهر، واسه دیدن هم امید دوباره باشی. دلم روشنه این حال منه، آهای تویی که داری میشنوی صدای من.
خدایا به اسم تو و به رسم تو آغاز میکنیم. مردم عزیز ایران، همیهنان نازنین و دوست داشتنی من، سلام عرض میکنم. اجازه بدین تشکر کنم همینجا از اکبر لکلری، یوسف رحیمی، جعفر ابراهیمی که شیفت پخش خلاصه بودن و هستن با ما، و اینکه بریم به سراغ 65مین برنامه خودمون سعادت آباد. ضمن اینکه باز هم عرض میکنم من سعید پور محمودی هستم، دوست دار شما. خب یکی از کاندیداهای محترم ریاست جمهوری امروز میهمان برنامه ما هستند. همطور که میدونید برنامه ما یک برنامه سیاسی اجتماعی هست و ما چهارشنبه ها میهمانان ویژه‌ای داریم. امروز هم یک میهمان بسیار ویژه در برنامه داریم که ایشون از کاندیداهای بسیار جدی ریاست جمهوری سال 1400 هستند. حالا ممکنه رأی بیارن نه، من نمیدونم، اما میهمان ویژه ما هستند. جناب پارسا سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدین. امیدوارم که اگر در حال قرار هست اون شایستگی وجود داره که شما جزء رئیس، یعنی رئیس جمهور منتخب مردم بشید و این مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، هر آنچه که هست، خدای نکرده گاهی فرهنگی رو مرتفع بفرمایید و انشالله که 400 بعدش هم آقا تنبیه شما که بخیر نیستیم. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب پور محمودی عزیز، همه همکارانتون در رادیو و همه دوستانی که در این ایام کرونا دارن تلاش میکنن، و انشالله که همیشه موفق و پیروز و معید.
خیلی متشکرم. ثبت نام شروع شده قربان؟ ثبت نام
هنوز آغاز نشده، ولی بنده به همراه بعضی از دوستان ما زودتر رفتیم
و مشاور کردیم.
آره ما بح. بله ببخشید ظاهرا صدای
برنامه مورد نشه. می‌خواستم بگم آقای نواسانی عرض خدمت شما که
ما من بله ببخشید زنبیل گذاشتیم با دوستان و منتظر هستیم که ان شاءالله یه صحبت‌هایی از طرف اون انجمنی که ما هستیم،
آقای پارسا ملقب به نواسانی،
بله جنایی که ما هستیم اونجا دارن فعلا یه سری صحبت‌هایی میشه که ببینی بین من و آقای ایگرگ زاده کدوممون
با مردم صحبتی نداریم.
و من می‌خواستم همینجا اعلام کنم که اگر بنده انشالله خدا کمک کنه که بنده هم
من که به شما
بشم، حتما از شعار خودم
چیه